ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله. ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما سيدهم وأفضلهم وخاتمهم حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين حجة ابن الحسن المهدي. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله العلي العظيم فإن العاقبة للمتقين. نفس أمارة خودم را أولا و همه شما عزیزان، برادران بزرگوار، خواهران گرامی، نمازگزاران نماز جمعه را توصیه می کنم و وصیت می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. برادران عزیز و خواهران گرامی، روزگار با شتاب ما رو به طرف میهمانی بزرگ خدای متعال جلو میبرد و لحظه به لحظه برای ورود به مهمانی خدا و ضیافت الله و عید الله الاکبر و شهر الله الاعظم آماده می شویم و نزدیکتر می شویم. تذکر به خودم و شما عزیزان عرض می کنم که انسان در هر مهمانی به فراخور میزبان آماده می شود. اگر به عنوان مثال شما در خانه فرزند خودتون مهمان هستید، طبیعتاً خیلی برای چنین میهمانی آمادگی نمیخواهد و آماده نمیشوید. احساس میکنید یک مهمانی ساده خانوادگی است، میزبان هم کوچکتر از شماست، فرزند شماست. اما به هر تناسبی که صاحب خانه و میزبان در پیشگاه ما عظمت داشته باشه و اهمیت داشته باشه، برای آن مهمانی عظمت قائلیم و براش آماده می شویم. در این مهمانی های دنیا، اگر رئیس یک مملکت، شخصیت اول یک مملکت از ما دعوت کند، چه نوع لباسی بپوشیم، چه وضعیت نظافتی را رعایت کنیم، با چه وضعیتی در چه ساعت مقرری آماده باشیم که تأخیر نکنیم، همه اینها رعایت میشه و توجه میشه. تصور داریم برادرها و خواهرها که به چنان مهمانی دعوت بشیم، اما در حالی که عرق زده از سر کار آمده باشیم، بوی عرق از پا و جوراب و وضعیت بدن ما ساطع باشه، به چنان مهمانی بریم؟ قطعا اینجوری نیست. ولی برادرها و خواهرها، بوی عرقی که شما کار کرده اید و عرق کرده اید در هیچ کجای دنیا گناه شمرده نمیشه. با اون بوی عرق به جلسه نمیریم، به مسجد نمیریم، به مهمانی نمیریم، اما هممونم میدونیم اون عرق گناه نیست، زشت نیست، ناپسند نیست. اما برادران عزیز، خواهران گرامی، بوی گناهان ما، اون بوی عفنی که از گناهان ما برمیخیزد و اهل حقیقت اون را درک میکنند، اون قابل مقایسه با این بوی عرق نیست. با بوی عرق به مهمانی نمیرویم. برادران عزیز، خواهران گرامی، چه کنیم که با این بوی عفن و عفونت آمیز گناه وارد ماه رمضان نشیم؟ آقای ما و مولای ما امیر المؤمنین ما را راهنمایی کرد، فرمود تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب. بوهای گند گناه اگر میخواد شما رو رسوا نکند، عطر استغفار استفاده کنید، از بوی خوش توبه استفاده کنید. با عطر و بوی خوش استغفار خودتون رو برای ضیافت الله آماده کنید. خدایا در این ساعت عزیز و گرامی تو را به اولیاءت قسمت می دهیم، به همه ما توفیق توبه و استغفار عنایت بفرما. خدایا به گوینده و شنونده و همه دوستان امیر المؤمنین توفیق ورود به ماه رمضان با آمادگی کامل چنان که تو میپسندی عنایت بفرما. توفیق بهترین بهره برداری از بقیه ماه شعبان و ماه مبارک رمضان و لیلة القدر و بقیه عمر به همه ما مرحمت بفرما. در ادامه بحث مستمرمان در محضر حضرت زین العابدین و سید الساجدین و در اقیانوس خروشان و مواج علوم و معارف الهی و اسلامی صحیفه سجادیه بودیم. این فراز رو مطرح کردیم که امام سجاد علیه السلام از خدا می خواهد و متعنی به هدن صالح لا استبدل به و طریقت حق لا ازیغ عن. خدایا من را بهرمند کن از یک هدایت شایسته‌ای که اون رو در دنیا با چیز دیگری عوض نکنم، تا تبدیل نکنم، نفروشم. این بحث گذشت، توضیحاتی کم و بیش داده شد، اما جمله دوم می‌فرماید و طریقة حق لا ازیغ عنها، خدایا من رو بهره‌مند بفرما از یک مسیر حقی که در این مسیر حق دچار زیغ و انحراف و تمایل نشوم. برای توضیح این جمله شریف حضرت زین العابدین علیه السلام عرض میکنم برادرها و خواهرها، دعا در فرهنگ اسلامی ما و فرهنگ شیعی ما بسیار زیاد وارد شده، اما عموماً دعاها مستحبن. دعای شریف کمیل رو دیشب خوندید، مستحبه، اگر کسی هم نخوند گناه نکرده. دعای شریف ندبه رو صبح جمعه خوندید، اگر کسی هم نخوند گناه نکرده. دعای شریف عرفه، دعاهای ماه مبارک رمضان، این همه دعاهای در تعقیبات نماز در شبهای قدر همه و همه مستحبن. اما یک دعا داریم که این دعا واجبه، نه تنها واجبه، تکرارش هم واجبه. شما باید در هر روز چندین بار این دعا رو واجب تکرار کنید. اون کدام دعاست؟ اهدنا الصراط المستقیم. خیلی عجیبه، 10 بار حداقل در هر روز واجب شما این دعا رو تکرار کنید. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو هدایت کن به راه راست. همه چیز رو می شود از خدا خواست، همه چیزها رو در دعاها بیان کردن، نعمتهای مادی و معنوی، اما اونی که واجب بر بنده و شما 10 بار هر روز تکرار کنیم، اهدنا الصراط المستقیم. طبیعتا این دعا خیلی باید معنا داشته باشه، خیلی باید روش فکر کنیم، خیلی باید روش دقت کنیم. اولین سوالی که در اینجا به ذهن میاد، خب خدایا ما رو هدایت کن به راه راست، به راه استوار. حالا خود مستقیم خیلی معنا داره، معناش راست نیست، اینی که ما در فارسی میگیم راست معنای مستقیم این نیست، ولی اهدنا الصراط المستقیم. حالا به این بحثش میخوام عرض کنم که اگر یک کسی از بنده و شما مسیری رو بپرسه، مثلا میپرسد مسیر مشهد مقدس کجاست، شما هم کنار جاده ایستادید، میگه آقا من هدایت کن، من راهنمایی کن، مسیر مشهد مقدس کجاست، شما هم راهنماییش میکنید، میگید این جاده جاده مشهده، همینطور برو ادامه بده، میرسی به مشهد مقدس جوار حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. حالا تو این مسیر مستقیم داره میره، دوباره از شما بخواد مسیر مشهد کجاست، به من بگو کجاست. یک بار، دو بار، سه بار، 10 بار، شما میگید معنا نداره دیگه، یک بار پرسیدی، تو رو هم راهنمایی کردم، تو هم تو مسیری دیگه، سوال دوم معنا نداره. خب برادر عزیز، خواهر گرامی، شما از خدا خواستید اهدنا الصراط المستقیم، خدا هم شما رو به راه راست هدایت کرد، چرا باید تکرار کنی؟ چرا صبح گفتیم در رکعت دومم بگیم، در نماز ظهرم بگیم، در نماز جمعه هم بگیم، در نماز عصرم بگیم، در نماز مغربم بگیم؟ یا ما در مسیر هستیم که معنا نداره دوباره بپرسیم و تقاضا کنیم، یا در مسیر نیستیم که اون مشکل مشکل دیگه ایست. ما معتقدیم تو مسیر هدایتیم، ما یقین داریم به مسیرمون که مسیر مسیر هدایته. چرا تکرار میکنیم؟ اینجا مفسرین بزرگوار ما جوابهای مختلفی دادن، اما اونی که مورد نظر من هست و روایات هم بیان میکند، خوب دقت بفرمایید برادرها و خواهرها، میگه در این مسیر مستقیمی که شما دارید میروید، نه هر نماز، نه هر ساعت، هر لحظه امکان زیغ و انحراف هست. پس معنای اهدنا الصراط المستقیم یعنی ثبتنا علی الصراط المستقیم، خدایا ما رو در این مسیر ثابت قرار بده، منحرف نشیم. الیمین و الشمال و مظله و طریق الوسطا هی الجاده، به یمین و یسار منحرف نشین، هر لحظه امکان انحراف هست. لذا به ما گفتن نماز صبح گفتی، نماز ظهرم بگو، نماز ظهر گفتی، نماز عصرم بگو، نماز مغرب گفتی، نماز عشا هم بگو. تازه همین نیست، مستحبه. شما وقتی که میخواید بخوابید این آیات رو بخونید، چند تا آیه مستحبه. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، تا اونجا که میرسد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، لحظه خوابم بگو خدایا قلب من منحرف نشه. فرصتهای دیگه هم داری. امام فرمود در دوران غیبت نجات پیدا نمی کند مگر کسی که دعای غریق رو بخواند. عرض کردم دعای غریق چیه؟ فرمود این دعا رو بخونید: یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینه. توی مسیری اما ثابت بمونی، اما منحرف نشی. همیشه خطر انحراف در کمین کسانی است که در راه مستقیم حرکت میکنن. تا کجا این خطر هست؟ خیلی باید یادآوری کنیم. این بنده کوچک، شما برادران، شما خواهران، فرزندانمون، مدام باید به خودمون یادآوری کنیم. تا اونجا که همسر رسول اکرم میگه یک شب رسول اکرم از خانه بیرون رفت، نیمه شب از بستر برخاست، بیرون رفت، دنبال پیامبر گشتم، دیدم در کنار مسجد النبی صورت رو به خاک ها گذاشته، گریه می کند، ناله می کند، استغاثه می کند: الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، خدایا به اندازه یک چشم به هم زدن مرا به خودم واگذار مفرم. گفتم یا رسول الله شما هم اینجور نقل شده؟ فرمود برادرم یونس یک لحظه به خودش واگذار شد، گرفتار شد، خداوند متعال او رو توبیخ کرد. خطر انحراف برای همه ما هست، انحراف فکری و انحراف عملی. در محضر رسول اکرم مردی رو آوردن که این بدنش تاول زده بود، آبله زده بود، این تاولها و آبله ها پر آب بود، مختصری که دست میخورد این تاولها و آبله ها پاره میشد، بوی گندی بلند میشد، تمام این بدن اینجوری، این مرد نمیتونست راه بره. روی تختی گذاشته بودن آوردنش خدمت رسول الله. اینو چرا آوردید؟ گفتن یا رسول الله مرتکب زنا شده، آمدیم که حد الهی برش جاری بشه. با این وضعیه، خب این میدونه در حال رفتن، در حال مرگه، اونم با این وضعیه. انسان هیچگاه از خطر انحراف نه فکری نه عملی مسون نیست، لذا باید دائم گفت و طریقت حق لا ازیغ عنها، خدایا منو به مسیر حقی هدایت کن که ازش منحرف نشوم. من به اندازه فرصت کوتاهی که داریم اشاره میکنم به عوامل انحراف، بحث بسیار مهمی است، دامنه گسترده ای هم داره، طبیعتا ما در اینجا فرصت بیانش نداریم. اشاره میکنم ان شاء الله این اشارات برای بنده و شما مفید باشه. چه میشود که ما از مسیر هدایت منحرف میشیم؟ عزیزانی که گاهی مراجعه میکنید، نگران سعادت جوانهاتون هستید، نگران سعادتمندی فرزندانتون هستی، به این عوامل که من اشارتاً عرض می کنم دقت بفرمایی. یکی از این عوامل که خدا رحمت کنه علامه شهید مطهری رو به طور مفصل در یکی از کتابهاش بهش پرداخته، انحراف عملی است. گناه زمینه انحراف فکری رو آماده می کنن. خوب به این نکته دقیق توجه بفرمایید. همون طوری که فکر منحرف گناه رو می سازد، گناه هم فکر منحرف رو می سازد. گاهی ما توجه نداریم که یک گناهی که در خانه ما شایع شده، در خانواده ما شایع شده و عادی تلقی میشه، فرض بفرمایید دروغ، فرض بفرمایید غیبت دیگران، فرض بفرمایید افشای اسرار دیگران، فرض بفرمایید آبرو بردن از دیگران، فرض بفرمایید سایر گناهان، همین گناهان زمینه انحراف فکری رو ایجاد میکنه. آقای آمده بود برای توبه، یکی از گناهانی که خیلی ناراحت بود بگفت مبتلا هستم، دعا کنید برام کمکم کنید چه کنم، اعتیاد به شرب خمر پیدا کردم، این بلای خانمان سوز، نمیتونم خودم رو کنترل کنم، عادت کردم. یه نکته‌ای که من به ایشون عرض کردم و با چشمان اشکبارش روبرو شدم، گفتم برادر دقت کن، شراب اینطور نیست که تو فکر کنی فقط یک گناهه، این زمینه می سازد برای انحراف فکری. یک لحظه احساس خواهی کرد از اون علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا و اون خاندانی که با اونها عشق می ورزی، دیگه با اونها بیگانه ای، با اونها احساس دشمنی می کنی، پشیمان می شی. شراب وسیله میشه از اولیای خدا دور میشی، بعدن نسبت به خود رسول الله، نسبت به دین احساس نفرت میکنی. دیدید بعضی ها رو میگن من متنفر از حجابم، من متنفر از نمازم، این نفرت از کجا میاد؟ وقتی که دل آلوده شد، دل آلوده نمیتواند ظرف فکر درست باشه. همون طوری که دیو چو بیرون رود فرشته در آید، وقتی هم که دیو وارد بشه فرشته بیرون میره. اعمال زشت ما خیلی این مهمه، خیلی مهمه، اعمال گناه گاهی زمینه را برای انحراف فکری آماده میکنه. گناه تو خانواده رواج پیدا میکنه، میگه بعد تعجب میکنم که بچه هم چرا نماز نمیخونن، بچه هم چرا علاقه به مسجد ندارن، چرا بچه ها خودمون پای منبر بزرگ شدیم اینها علاقه به روزه ندارن. گناه زمینه را از بین میبرن. از قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم فلما ذاقوا اذاق الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. خیلی این آیه عجیبه. میگه حضرت موسی به قوم بنی اسرائیل گفت شما میدونید من پیامبرم، چرا من اذیت میکنی؟ خب این اذیت ولی خدا نتیجه چی میشه؟ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. خدا قلب را منحرف میکنه، قلب را متمایل میکنه، قلب رو با اولیای خدا دشمن میکنه، قلب رو با خدا دشمن میکنه، احساس نفرت میکنه. یکی از علما نقل کرده که بر بستر محتضری بودم، بهش گفتم بگو اشهد ان لا اله الا الله. خیلی به این آدم علاقه داشتم، دلم میخواست آرام بمیره، گفتم بگو اشهد ان لا اله الا الله. یه لحظه به زحمت چشمش باز کرد، دهانش باز کرد، گفت بیزارم از لا اله الا الله و مرد. خیلی متأثر شدم، خیلی گریه کردم، خدایا چرا این اینجوری شد. بعد از مدتی به خوابش دیدم، گفتم این چه بد عاقبتی بود، چی شد؟ گفت من در پنهان شراب میخوردم و اون شراب خاری باعث شد لحظه آخر احساس نفرت از توحید میکردم. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. نکته دومی که تأثیر داره در زیغ قلب و انحراف قلب و انحراف از مسیر مستقیم، برادرها و خواهرها، لذت طلبی و دنیا طلبی است. لذت های دنیا برای شما، شما حق دارید لذت ببرید از زندگیشون، خوش باشید، اما اسیر لذت نشیم. اگر اسیر لذت شدیم، کم کم چشم انسان تغییر پیدا میکنه، دید انسان تغییر پیدا میکنه، فکر انسانم به تبع تغییر پیدا میکنه. قضیه اون مرد معروف رو شنیدید، شریک ابن عبدالله، که یک غذا سر سفره مهدی عباسی خورد، آشپز گفت حضرت خلیفه غذایی دادم به این آدم که دیگه روی رستگاری رو نخواهد. و همین شد، شریک ابن عبدالله رفت شد قاضی القضات مهدی عباسی. سومین چیزی که زمینه ی انحراف رو ایجاد می کند، و من به همین سومین بسنده می کنم و می گذرم، لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. یکی از چیزایی که موجب انحراف میشه اینه که انسان احساس میکنه در مسیر هدایت تنهاست، احساس میکنه مردم دارن از مسیر دیگه میرن، میفهمد که این مسیر او حقه، اما چون میبینه جامعه جور دیگه راه میرن، کم کم منحرف میشه. میگه میخواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت باش. خدا لعنت کنه این مثل رو، خدا لعنت کنه این مثل رو. کی گفت میخواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت باش؟ کی به ما گفته همرنگ جماعت باشی؟ کجا وظیفه داریم؟ خواهی نشوی رسوا، همرنگ حقیقت باش. چرا همرنگ جماعت؟ اگر بنا باشه همرنگ جماعت بشیم، امروز اکثریت عالم دین بزرگ دنیا مسیحیت منحرفه، پس اونا حقیقت هم در دنیا. خداوند متعال بارها فرموده اکثر هم لا یعقلون، ما شبیه اونا باید بشیم. نه، ما در مسیر هدایتی که یافتیم، مولای ما امیر المؤمنین، این جمله را به خصوص شما عزیزان که گاهی در سرزمین هایی هستید، در جاهایی واقع میشید، با ادیان مختلف، مذاهب مختلف، افکار مختلف، این یادتون نره. امیر المؤمنین به ما فرمود لا تستوحش او فی طریق الهدى لقلت اهله، در مسیر هدایت از کم بودن همراهان وحشت نکنی. اون چرا که با عقل و وجدان و فطرتمون بهش رسیدیم که این مسیر مسیر هدایته، در این مسیر هستم، چه دیگران با من همراه باشن چه دیگران با من همراه نباشن، مبادا وحشت از این که دیگران به سمت دیگری رفتن ما رو منحرف کنه، زمینه انحراف ما بشه. آقا و مولای من امیر المؤمنین فرمود اگر همه عرب در یک سمت و سو بایستن و علی تنهای تنها در یک مسیر، لما ولید، هیچگاه کش به آنها نمی کنم. منی لعلا بصیرت من دینی، در مسیر حقیقت و هدایت وحشت از کمی و کمبود همراهان ما رو دچار انحراف نکند و از مسیر بر نگرداند. پس آنچه را که عرض کردیم در این خطبه کوتاه در ظرف یک دقیقه در ذهن شریفتون بسپارید. اولا عرض کردیم، وصیت میکنیم خودم را و شما را به تقوا، و عرض کردیم در مسیر رسیدن به ماه مبارک رمضان و ضیافت الله، هر مهمانی به اندازه عظمت میزبان باید آماده شو. ببینید صاحب خانتون کیه در ماه رمضان، به اندازه عظمت صاحب خانه آماده بشید. چجور آماده بشیم؟ آقا و مولای من امیر المؤمنین فرمود تعطروا بالاستغفار، با عطر استغفار خودتون رو خوشبو کنید. لا تفضحكم روائح الذنوب، که بوی زشت گناهان شما رو رسوا نکند. در بخش دوم عرض کردیم امام سجاد میفرماید و طریقه حق لا ازیغ عنها، خدایا من بهرمند کن از یک مسیر حقی که ازش منحرف نشویم. عرض کردیم 10 بار هر روز باید بگیم اهدنا الصراط المستقیم تا توجه کنیم همیشه خطر انحراف در کمین من، در کمین همسر من، در کمین فرزندان و دختر و پسر من هست. باید مواظب باشم منحرف نشوم. برای این که منحرف نشویم عرض کردیم یکی 2-3 عامل را، یکی لذت طلبی افراطی ما رو به انحراف می کشاند. اونهایی که دنبال قضاهای چرب می گشتن در خانه علی ابن ابی طالب پیدا نمی شد، رفتن طرف معاویه، گروه گروه رفتن تا اونجا که یک روز علی مظلومانه برگشت به مالک اشتر، فرمود مگر من بد امامی هستم؟ تا کشید به اونجایی که برادر مولا امیر المؤمنین هم گفت یا علی قرضهای منو بده، وقتی که دید نه اینجا خبری نیست. عقیل هم بعد از شهادت امیر المؤمنین رفت سراغه لذت طلبی، رفاه خواهی بیش از حد. دوم گناه عرض کردیم، گناه زمینه انحراف، و سوم عرض کردم وحشت از تنهایی. مبادا وحشت از تنهایی ما رو به انحراف وارد کنه. خدایا به اولیاءت سوگندت میدهیم به ما توفیق ثبات در دینت عنایت بفرما. خدایا نسل ما و فرزندان ما تا قیام قیامت بر مسیر ایمان و ولایت و محبت اهل بیت ثابت قدم بدار. خدایا توفیق عمل به دستوراتت و ثبات در این مسیر به همه ما مرحمت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی، حيث يقول عز من قائل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.